بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راحل و همه شهدای بالا مقام اسلام صلواتی ادا میکنیم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خدای متعال که انسان را در این عالم با ویژگی‌های خاصی آفریده، ویژگی‌هایی که در سایر مخلوقات حتی در فرشتگان نیست، و اینا باعث این شده که این مخلوق در میان همه مخلوقات ممتاز باشه. این مخلوق متفاوتی است، مخلوقی است که باید سرنوشت خودش را خودش تعیین کنه. خودش تعیین کنه یعنی باید بفهمد، انتخاب کند، ترجیح بدهد. از جمله نکته هایی که خدای متعال در آفرینش انسان لحاظ کرده اینه که بعد از این که شناخت صحیح براش حاصل شد، هم به کمک عقل و هم به راهنمایی های انبیا، از ابتدا ممکنه کسانی با اینکه میشناسند حق را زیر بار حق نرند. اوائل سوره یاسین رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید اکثر این جمعیت ایمان نمیارند، ما بر دلهای اینها، بر چشم و گوششون مهر زدیم و گردنهاشون غل انداختیم، پیش رو و پشت سرشون سد ایجاد کردیم و اینا راه حق را نمیبینند و انتخاب نمی کنند. در طول تاریخ بودند کسانی، حالا کم یا زیاد، علی ظاهر هنوز هم خاتمه نیافته، باز هم چنین مخلوقاتی پیدا میشه. از اینا که بگذریم، اون کسانی که وقتی حجت برشون تمام شد و حق را شناختند، پذیرفتند و بنا گذاشتند که عمل کنند، ولی خطری هم از اینها هنوز سلب نشدیم. هر لحظه ممکن است که تغییر مسیر بدهیم. البته کسانی هم که از اول راه غلط انتخاب کردن، امکان این داره که اونها هم تغییر مسیر بدن، راه صحیح بیان. ولی کلام در اینهاییست که راه صحیح را انتخاب کردند، این خطر همیشه براشون وجود داره که ممکنه در بین راه تغییر مسیر بدهند. البته کسانی که با این وصف هستند که بعد از شناختن حق تصمیم گرفتند راه حق را بپیمایند، خیلی بعیده که دفعتن تغییر نظر بدهند. انبیا آمدند، اونها را راهنمایی کردند، عقلشون را به حکمیت فراخوندند، استدلال‌های عقلی براشون کردند. اینها برایشون جا افتاد که راه انبیا راه صحیح است و تصمیم گرفتن این راه را ادامه بدن. فرض این که دفعتن شب بخوابن صبح پاشن بگن نه نمیخوایم، خیلی فرض بعیدی است، ولی به هر حال محال نیست. اکثر کسانی که راه حق را انتخاب کردن، اگه منحرف بشند، تدریجا منحرف. این است که قرآن در غالب جاها می فرماد ولا تتبعوا خطوات الشیطان، نمی فرماد لا تتبعوا الشیطان. میگه شیطان گام هایی دارد، خطوات. نمیگه راه شیطان رو نرید، یعنی اول یک گام کج میگذاره به شما رو دعوت میکنه. این خیلی حساسیت شما درتون ایجاد نمیشه، چون نزدیکه، زاویه‌ای باز شده، اما خیلی هنوز از مسیر دور نشدین، اندکی انحراف پیدا کرد. فردا یک قدم دیگه پیش میرید. این زاویه هرچی پیش میره فاصلش از خط اولی بیشتر میشه. ادامه پیدا کنه میره به طرف بی‌نهایت. مثلثی تشکیل میشه که وترش سیر به بی‌نهایت میکنه. به هر حال کار شیطان همینه که اون کسانی که در راه حق وارد شدند اینا رو آرام آرام بدون اینکه حساسیت پیدا کنند، درست متوجه بشن که دارن چیکار میکنند، آرام آرام منحرفشون کنه. این یه اصلی است. شیطان این نقشش را خیلی خوب ایفا میکنه، بسیار مسلطه بر کار خودش. در مقابل این قرآن مجید تأکید میفرماید آهی کسانی که ایمان آوردید حواستون جمع باشه، در راه حق استقامت داشته باشید. حتی به خود پیغمبر اکرم سفارش میکنیم، پیغمبر معصومه، حتی به خود پیغمبر میگفت فاستقم کما امرت، استقامت برداشته باشید، چون این راه خیلی خطرناکه. این نقشه شیطانی بسیار کارایی داره. اگر کسانی یه وقت موفق بشند و این انحرافات تدریجی که در اشخاص سرشناس پیدا شده از صدر اسلام تا به حال، اون هایش که دیگه حالا بیان هست و دیگه غیبت نمیشه، اینا رو بررسی کنند و بگن اینا چگونه شد منحرف شده. بنده در عمر خودم که خیلی هم کوتاه نیست البته، نمونه های زیادی ازش دیدم. یه نمونهش که الان یادم اومد اشاره میکنم، اشاره کوتاهی. طلبه ای بود اهل یکی از استانهای جنوبی، بسیار با استعداد، با تقوا، اهل عبادت، اهل به اصطلاح سیر و سلوک. چند نفر دوست داشتند که اینا گاهی از قم پیاده را می افتادن برای مشهد، چند طلبه بودن. اینقدر علاقه به اهل بیت داشتند و اندکی ایشون یک اعوجاجی پیدا کرد. حالا از چه مقوله بود و اینا بماند، داستانش مفصل. طولی نکشید ایشون از محفل بهاییت سر در آورد و شد مبلغ بهایی. الان هم هست، الان هم ایشون یکی از مبلغین برجسته بهاییت، طلبه متدین درسخانی، پدرش هم عالم یه شهری بود. از اول انحرافی سهل گرفت، چیزی نیست، حالا یه گناه کوچکیست، چیزی نیست، ادامه پیدا کرد کارشو به اینجا رسوند. شما اگه صدر اسلام را ملاحظه بکنید، کسانی بودند که روزهای سخت به پیغمبر ایمان آورده بودند، اما روزهای اوائلی که مشرکین به پیغمبر جسارت میکردند، توهین میکردند، چیزهایی که بارها شنیدید و میدونید. بعضی از این مسلمان ها بودند که همون روزهای اول و همون ایام اول، ماهای اول ایمان آورده بوده، اما بعد یه جوری دیگه شده. این یه خطری است که بنده و شما را هم تهدید میکنه. ما مستسلم نیست، ما هم آدمی زادیم، همین انگیزه ها، همین تحولات، همین نوسانات برای ما هم وجود داره. چیزی که میتونه ما را بیمه کند در مقابل این خطرهای عظیم اینه که اول حواسمون جمع باشه، زاویه باز نکنیم، هم خط مستقیم را بگیریم، در متن راه پیش بریم. نیاییم این گوشه کنارها یه خورده کج بشیم و الا معلوم نیست کار به کجا منتهی بشه. این اصل یعنی محفوظ بودن انسان از خطوات شیطان، از انحرافات تدریجی، و تأکید بر اینکه باید مواظب باشیم، استقامت داشته باشیم، صبر داشته باشیم. تعبیراتی که قرآن در اینجا داره از این قبیله. و تواصل به صبر، یکی از مصادیق صبر اینه. بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا. تعبیرات زیادی که در این زمینه ها هست. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. خدا به پیغمبر میفرماید به اون پیغمبرانی که عزم قوی داشتن به اونها تأسی کن، صبر داشته باش. یعنی مسائلی پیش میاد که زمینه را فراهم میکنه که آدم یک کمی انحراف پیدا کنه. باز حالا برای اینکه باز خطر رو خوب بیشتر لمس بکنیم، در چند تا آیه خدا به پیغمبر میفرماید توجه داشته باشیم مخاطب شخص پیغمبر است. میفرماید ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد علینا نصیرا. باز تأکید میکنم توجه داشته باشید مخاطب کیه، خدا با کی داره حرف میگه. اگر ما تو را ثابت قدم نداشته بودیم، نزدیک بود که اندکی به طرف دیگران بلغزی. لقد کت ترکنو، نزدیک بود. اما اگر لغزیده بودی میدونی چی میشد؟ اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. ما دو برابر دیگران در دنیا و آخرت تو را عذاب میکردیم و در مقابل ما هیچ کس تو را یاری نمیکرد. سر و کارت با خود من بود. اگر اندکی لغزیده بودی. حالا داستان چیه؟ مفصل شرحش. یه پیشنهاد خیلی سبکی هم به نظر میرسه، چیز خیلی مهمی نیست. یکی از مواردی که اینجور آیات درش نازل شده داستان اهل طائف هست که اومدن به ایشون پیشنهاد کردن که آقا ما حاضریم با شما بیعت کنیم، شما رو یاری میکنیم در جنگ ها، تمام مال و جانمون در اختیار شما، فقط شما اجازه بدید سجده ما نکنیم، نماز هم میخونیم، وا میسیم نماز میخونیم. اینا این سجده برای ما خیلی سخت. اون وقتی که پیغمبر نهایت احتیاج به کمک یک نفر داشت، جمعی آمدن پیشنهاد کردن ما همه جور کمکی به شما میکنیم، نماز هم میخونیم، اما این سجده رو از ما بردیم. یکی از شأن نزولهایی که این گونه آیات هست در اینجا هست. حرف خیلی ساده‌ای به نظر میاد اون وقتی که در نهایت ضعف هست پیغمبر اسلام، دشمنان از هر سو بر او تاختند، اون رو تحت فشار قرار دادند. یه عده میگن ما مسلمان میشیم، ما شما هم هستیم، جان و مال منم در اختیار شما، نماز هم میخونیم، فقط سجده رو اجازه بدید ما نه. خب اگر سیاستمدارانی از قبیل سیاستمداران امروز ما در دنیا بود پیغمبر، میگفت خب حالا قبول میکنیم، اینا میان با ما طرفداری میکنن، کمک کمک یادشون میدیم که سجده هم میکنن، کم کم عادت میکنن، در فرهنگ اسلامی بزرگ میشن، فعلا غنیمت اینا بیان به ما کمک بکنن، دشمنی نکنن با ما، از مالشون جانشون استفاده کنیم. به ذهن مبارکش خطور کرد که اگه اینجور کنیم چطوره؟ تصمیمم نگرفت، هیچ هم نگفت. آیه نازل شد که اگه چنین کارایی میکردی ما با کسی شوخی و تعارف نداریم، شخص تو را دو برابر دیگران عذاب میکردیم و در مقابل ما هیچ کس نمیتونست به تو کمک کند.
سر و کار تو با خود من خدای متعال، هیچ که دیگه هم نمید کنید کنید، حواست جمع باشه، پیغمبری اطاعت بود. راهی که بهت گفتیم باید ثابت قدم فستقم کما امرت، همون جوری که دستور دادیم باید همون جور بود. سر سوزنی انحراف پیدا نکنیم. این راجب شخص پیغمبره دیگه، بنده و جنابالی باید حساب کار خودمونو داشته باشیم. این اصل هم در مسائل فردی جاری است، کاربرد داره، هم در مسائل گروهی، هم در مسائل اجتماعی، هم در مسائل بین‌المللی. مسائل فردی شو بنده مبتلا شدم بهش، احتمال میدم کمابیش دیگران هم براشون اتفاق افتاده باشه، بنده خودم مبتلا شدم، تصمیم داشتم یه گناهی رو نکنم، یه جای موردی پیش اومده دفعتاً غفلت کردم، این گناه از من سر زد. دفعه دوم خیلی راحت تر بود انجام گناه. طبعاً سوم و چهارم هی راحت تر می شد. حالا نمیخوام بگم همه اینا عیناً در یه جریان اتفاق افتاده، میخوام سیر تدریجی بگم که من خودم تجربه کردم این کار را، من دنبال کردم در بعضی افراد دیگری، دیدم چجوری پیش میره این سیر تدریجی. اول غفلت هست و آدم اشتباه کرده و بعدش هم پشیمون میشه و میگه چرا این چه غلطی کردم. این دفعه دوم آسان‌تر میشه براش، خیلی پشیمون نمیشه، شیرینی گناه بیشتر میشه، آدم جاذبش بیشتر میشه. سوم و چهارم، یه وقتی ممکنه بعضی ها توی یک جریانی واقع بشن که اصلا جریان عادی است، همه هستن اینجوری، این یکی میخواد برخلاف اونا رفتار کنه، ولی یه جمعی واقع میشه مخصوصا اونایی که در خارج از کشور هستن، با این محیطی آقا باز مثلا مسئله که برای خود من اتفاق افتاده عرض میکنم، در یکی از کشورهای خارجی جمع دانشگاهی ها بنا بود ما ملاقات داشته باشیم با اینا، بعضی از این استادهای دانشگاه که خیلی هم ممتاز بودند و اینا، یکشون خانم بود، ما همینطور که وارد شدیم و با یکی یکی دست دادیم رسیدیم به یه خانم، بی اختیار من رفتم دست بدم، یه حب تایشم این خانم، دستم عقب کشیدم، اون خانم خیلی ناراحت. بعضی ها می گفتند که حالا یه دست می دهد که طوری نمی شد، ولی این همون لغزش اولی است. باز توی یه سفری حالا خیلی وقت پیشه، شاید ده 15 سال بیشتر، بله دولت قبل از دولت هفتاد، ما یه سفری دعوتمون کردن سوئیس، برای یک کنفرانسی بود درباره اقلیت‌های مذهبی و زنها، چند تا از کشورهای اسلامی هم نمایندگان مسلمانی دعوت شده بودن اومدن اونجا و در این باره سخنرانی‌هایی داشتن. از ایران هم بنده بودن با یه خانمی که خانم محجبه بسیار سنگینی بودن و من از همینجا هم بعد از چندین سال واقعا احساس میکنم که ما باید افتخار کنیم وجود همچه خانم های. سخنرانی هم که میکرد روشو گرفته بود و با اینکه روی باز چیز اشکالی نداره، تو سخنرانیش هم روشو گرفت. به هر حال اونجا سخنرانی بود و بعدش میز گردی و چند تا خانم بوده از کشورهای اسلامی، یکی از مصر بود، یکی از تونس بود، از مراکش بود، اینا تو اونجا شرکت کرده بودن برای همین بحث اقلیت ها و حقوق زن. یه خانم مصری بود، سالمندم بود، شاید بیش از 60 سال داشت، یه بلیز آسین کوتاه پوشیده بود و یه قیافه منزجر کننده ای هم داشت. ایشون اصرار داشت که با ما دست بده و گرم میگیره و دیگه حرفا، و سر نصرف دنیا داره نصرف آخرت. بعد مطلق گفت به ما، گفت که میترسی که مثلا به من دست بدی اون وقت مثلا شیطان برات مسلط بشه. ما شوخی کردیم گفتم میترسم با خود شیطان میخوام دست بدم. البته با شوخی و اینا گفتیم که تلخ نشه. جد خیلی عادی آدم نشسته و دارم به همه دارم دست میدن اینا، یه خانمی آدم گیر میکنه یه بوده. اگه این دفعه را آدم مسامحه کرد دفعه دوم ساده تر میشه. کم کم میشه که حالا واقعا چه دلیلی داره به اینکه اینجور دست دادن، اینکه هیچ نوع ریبه‌ای درش نیست، تو شهوتی نیست، توی پیرزنی هم کنن، حالا این چطور میشه؟ مثلا سوال براش مطرح میشه. بعد میگه همچه دلیل محکمی هم نداریم، نه آیه ای داریم در این زمینه، نه روایتی مثلا نکنیم. شاید مراجعی که فتوا دادن مسامحه کردن، احتیاط کردن، معلوم نیست حالا واقعا حرام باشه. ممکنه بحث بکنم با یه آقایی که آقا این از کجا این حرام باشه و اینا اشکالی نداره. حالا بحث هم جریان ادامه پیدا میکنه، قدم به قدم دارم عرض میکنم، میرسه به اونجایی که اگه یه آیه بود و روایت معتبری و براش خوندی و این میبینه که معنیش این کاری کرده غلط بودی، میخواد توجیه کنه کار خودش. میگه از کجا که امامش تو بنه. به جای اینکه اعتراف کنه من چند سال اشتباه کردم، برای این کار خودش رو توجیه کنه، حالا درست روایت هست، حالا شاید اشتباه نه. و این منتهی میشه به اینکه اصل مسئله عصمت پیغمبر و امام زیر سوال بری. باز به شما عرض کنم، من بیش از 30 سال قبل یه سفری در کانادا بودم، یه آقایی که شما میشناسید دیگه اسمشو ببرم، ایشون اومده بود اونجا و در دانشگاه ها سخنرانی داشت و اینا، و بحثی را که در کانادا این آقای روشن فکر مطرح کرده بود نفی عصمت بود. حالا شما فکر کنید که و آقای و پدر آمرزیده باشدی اومدی رفتی کانادا توی دانشگاه مکگیل یا دانشگاه دیگری سخن، آقا این چه موضوع دیگری نبود انتخاب کنید در اینکه عصمت دروغه؟ چه انگیزه ای هست؟ انگیزه از همون جاست. اون رفتار رو میخواد توجیه کنه، میرسه به اونجا چاره ای نداره، باید که شاید پیغمبر اشتباه کرده. بعد کتاب هم نوشته اینکه قرآن هم ممکنه اشتباه باشه، قرآن هم نقد پذیر هست. آدمی بود بسیار اولش متدین مواظبه چیز. این یک خطر بزرگی است در مسائل فردی، به هم سادگی آرام آرام شیطان آدم رو فریب میده، میکشوندش به کجا؟ به کفر. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. نه تنها انکار میکنه، مسخره میکنه. این در مسائل فردی است. عین این جریان در مسائل اجتماعی هم گروهی پیدا میشن خالصاً لله برای انجام وظایف دینی، حزب اللهی، دبش جمعیتی تشکیل میدن، با هم همکاری میکنن، زحمت میکشن، بیخوابی، پول خرج میکنن، سختی ها متحمل میشن. بعد کمک کمک فرض کنید مثلا انتخابات پیش بیاد، یا خب خوبه یکی از اعضای ما انتخاب بشی. اصل اون فکر اقتضا میکرد که اصلا انتخاب بشه، اصلا برای همین اصلا تشکیل شده. خب اصلا خود یکی از ماها اصلا این دیگه. اون اصل، اون هدف، اون اخلاص کم 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 رنگی میشه. چرا از خود ما باشه؟ برای اینکه بالاخره این آقا فردا وقتی رئیس شد، تو نماینده مجلس شد، رئیس جمهور شد، کاری داشتش داشته باشیم به ما توجه میکنیم. رفیق هستیم، همشهری هستیم، همکلاسی بودیم، حالا میدونم با براش انتخاباتی زحمت کشیدیم، بالاخره ما را فراموش نمیکنیم. خب اینو داشته باشیم، یه روز به درد میخوره.
البته آدم خوبیه، نماز خونه، روزه بگیره، مسلمانه، اما من چرا انتخاب میکنه؟ به امید اینکه یه روز ازش استفاده کنم. این همون زاویه یه که باز میشه. اگه کلامو قاضی کنم میفهمم این اصلح نیست، اما مسامحه میکنم. ما بالاخره همه معصوم که نیست، هر کسی یه عیبی داره دیگه، ما که نمیتونیم معصوم پیدا کنیم، برای هم یه عیبی داره. اما چرا این عیبشو من نمیبینم؟ برای اینکه من میخوام ازش استفاده کنم. کم کم این گروه آقا مشیش عوض میشه. اونقدر حزب اللهی و همه مقید به احکام شرع و رعایت موازین شرعی و ارزش ها، یه وقت میدید سر در میاره از یه جایی که هنرپیشه زمان شاه رو میان تشریف. آدمی که هم ضد اسلام حرف زده، هم ضد امام، هم ضد انقلاب بازی کرده، و پسر یه آیت اللهی میاد اینو تجلیل میکنه. ما که ما چیکار به عقیدهش داریم؟ ما هنرش رو میکنم. هنر باید در کشور پیشرفت کنه. حالا اسلام تو حوزه ها باید اسلام تقویت میشه، کار ما این نیست. ما باید هنر رو تقویت، سینما باید پیش بریم، تئاتر باید روش بکنیم. چرا اینو انتخاب کردیم؟ خوب بازی میکنه، سابقهش زیاده، 40-50 سال سابقه داره، استاد اینه دیگه. ای بابا آخه این ضد دینه، ضد اسلام. اونجا که کار به دین نداره، اون میخواد بازی سینما بکنه. چرا اونو انتخاب میکنه؟ حالا آخه هیچ کسی دیگه این نبود. صحبت سر اینه که وقتی این را تشویق میکنه، جوانهایی که طالب اینجور چیزا هستن متمایل به اون میشن، وقت براش رأی میدن، براش کف میزنن، برای اینکه اون جوونا رو داشته باشه. حالا میاد اینا، ولی یه عاشق جمال این نبود، پیرم عزیز، پیر زنیز، اینا تشویق میکنن برای اینکه مریداشو داشته باشه. کم کم یک گروهی متدین، انقلابی، زندان رفته، شکنجه شده، سر در میاره از ضد انقلاب. نمونه های این را در مسائل بین المللی هم شما زیاد دیدید. یه وقتی بود در عربستان سعودی به ایرانی ها توهین میکردن، میگفتن اینا اخل یهودند. چرا؟ چون زمان شاه اسرائیل به رسمیت شناخته شده بود، سفارت اسرائیل بود در ایران، اونا هنوز رسمیت نشناخته بود. البته حالا هم رسمن نشناختن، اما بیش از رسمن با اونا کار میکنن، نوکر اونا هستن. اونایی که ایرانی ها را متهم میکردن که اینا اخل یهودند، حالا میگن این ایرانی ها را باید کشت، مشرکند و یهود نه دین ابراهیمی است، فرق نمیکنه با اسلام. قرآن هم از موسی تعریف کردیم. اونا دینی پذیرفته شدن، اما این ایرانی ها چون میگن یا علی یا نمیدونم عزاداری میکنن، اینا مشرکن، پس اینا را باید کشت. مال و جانشون مباح است، ناموسشون را باید حد کرد، اما با یهود مثال نه دیگه، اینا دین حق، دین الهی هست. این خطر مال آدمیزاد است، هم فرد، هم گروه، هم جامعه، هم امت اسلامی. اگه بخوایم تو این خطر نیفتیم، از قدم اول باید حواسمون جمع باشه، پا رو کج نگذاریم. اولش این چیز ساده ایست، اهمیت نمیده. آقا کم کم یک خرافه‌ای پیدا میشه، یک بدعتی پیدا میشه، بعد زاویه باز میشه، اصلا دو فرقه میشن، به جون هم میفتن و هم دیگه رو تکفیر میکنن. اصلش هم یه اشتباهی بود در اینجای پیدرشتر.
این خطر هیچ وقت از آدمیزاد رفع نشده و نخواهد شد. ما باید با این تجربه هایی که از زندگی شخصیمون داریم، در زندگی گروهی داریم، در زندگی امت اسلامی داریم، از صدر اسلام تا حالا صدها بار تجربه کردیم درس بگیم. با دین شوخی نکنیم، با احکام دین بازی نکنیم، به نام دین هوس خودمون را اجرا نکنیم، برای دین حلیم قائل بشیم. اگه با دین شوخی بکنیم، خدا اون چنان تو سر ما میزنه، پس گردنیمون میزنه که گفتیگر نه سر به شناسی نه کلا. دیگه نمیفهمه کجا افتاد. با دین خود شوخی نه. حلال خدا حلال، حرام خدا حرام. بازی در نیاره. ربا رو با این حقه بازی ها نمیشه حلال کرد. فأذنوا بحرب من الله. احکام شرعی مراجع تصحیح فرمودن، شورای نگهبان کرده رو سر و چشم. اما من میرم وام میگیرم، سودم میدم، کار به این چیزام ندارم. ما یه وام به من بدید، سود 30% هم تقدیم میکنم، میخوام برم بانک ایجاد کنم، وام میگیرم که برم بانک ایجاد. چرا شورای نگهبان تجویز کردی؟ گفتم عقود شرعیه. این کدوم عقود شرعی است که شما رفتید اونجا وام گرفتید؟ اسمش چیه؟ اصلا نمیدونم عقود شرعیه یعنی چی. وام گرفته سودش، گفتم بنویس عقود شرعیه، اونو امضا کرد. چه عقود شرعیه؟ چه معامله ایه؟ چه لوازمی داره؟ شما چه تعهدی داری در مقابل امام؟ چه کار به اینا دارم؟ با هم گرفتم و سودش هم میدم. به خدا نکنه که در نهادهای مقدسی همچه چیزایی بیداریش. حالا این جلسه ای که تشکیل شده مانه هیئت هاست. هیئت‌ها کار اصلیشون احیای امر اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین. اگه بخوایم ما وظیفه هیئت‌ها را به یک زبان نسبتاً علمی بیان بکنیم، باید بگیم که انسان برای اینکه یک مسیر صحیحی را انتخاب کنیم و قوای خودش را در اون راه بسیج کنه، ازش استفاده کنه، به دو چیز احتیاج داره. یکی شناخت و یکی انگیزه احساسی. ما اول باید بمونیم ائمه چند نفرن. تو مکتب خونم به ما یاد میدن که بعد از پیغمبر 12 امام، اول علی علیه السلام، آخرش هم امام زمان. این یاد گرفتن هیچ وقت در آدم حرکت ایجاد نمی کنه. دیروز یاد گرفتم، الان بلدم. سر امتحان خوبه، بنویسم و نمره میگیرم. چی؟ بعد از پیغمبر 12 نفر امام خواهد. علمم افزوده بشه، میام روایت ها و ادله امامت اونا رو میخونم، مینویسم، یاد بگیرم. باز در همین مسیر شناخت عمیق‌تر میشه، محکم‌تر میشه، اما عامل حرکت نمیشه. اون وقتی این شناخت من رو به حرکت وا میداره که توأم بشه با عاطفه، با محبت، با احساس. آدمیزاد اینه. روح ما از دو بخش آفریده شده که رابطه تنگاتنگ با هم دارن. میشناسیم تا دوست میداریم، دوست میداریم تا سعی میکنیم بهتر بشناسیم، بهتر خدمت کنیم. عقل و شناخت به منزله چراغ اتومبیل هستن،
احساس و عاطفه به منزله گاز. اگه میخواد اتومبیل حرکت کنه باید پا رو بذاره روی گاز، سرعت میخواد داره باید گازش میشه. اما اگه چراغ نداشته باشه، خب با این سرعتی که داری میفتی میفتی تو دره، باید ببینی کجا میری. عقل باید باشد و احساس. عقل راه را باز کنه نشون بده، احساس به حرکت ده. نقش اساسی هیئت‌ها در جامعه ما به خصوص جامعه شیعی تقویت احساس و عواطف مذهبی است. دو بخش هم داره، یکی در جشن‌ها و سرورها، یکی در حزن‌ها و اندوه‌ها. در اعیاد جشن بگیریم، شیرینی پخش بکنیم، سرود بخونیم، چراغانی کنیم. همینا باعث میشه که بچه‌های ما، نوجوان‌های ما کم کم اسلام رو بشناسند، یاد بگیرند، خوششون بیاد، منتظر باشن عید قدیر بیاد، عید نیمه شعبان بیاد، بیان برن چراغونی تماشا کنن. در محرم هم باید عزاداری سیاه‌پوش بشه، سینه بزنن، گریه بکنن، اظهار حزن و اندوه بکنن. این دوتا هر دو از مقوله احساس و عاطفه است. اون احساس شادی چه، این احساس حزنش، هر دوی اینها حرکت می آفریند. عقل و دلیل و منطق راه را روشن می کنی. آدم راه را می بینه اما انگیزه ای نداره که بره، نشسته و بله درست می کن. اون وقتی به حرکت در میاد که عوامل احساسی و عاطفی در وجود انسان به حرکت در میاد. این نقش را در جامعه ما هیئت ها ایفا میکنه. البته حالا هیئت رو که میگیم دو جور فعالیت، البته فعالیت های زیادی دارن اما فعالیت های اساسیشون دو جوره. یکی برگزاری سخنرانی ها و دعوت کردن از وعاظ و خطبات که اونا بیشتر جنبه، بیشتر جنبه عقلانی و بالا بردن معرفت رو داره. یه بخش هم مال مداحی و سینه‌زنی و این مراسم هست که بیشتر احساس و عواطف رو تقویت. هر دوش هم لازم، هر کدامش نباشه کار لنگی. اگه معرفت نباشه آدم کج میره، تو دره میفته، سقوط میکنه. اگه معرفت باشه اما عامل حرکت نباشه آدم طبیعتا چرت میزنه، کاهی انجام نمیده. اما عشق که باشه آدم به جمع و جوش داریم. این اصل حقیقت نقش هیئت های عزاداری در کشور ماست. من سراغ ندارم هیچ جای دنیا که چنین سرمایه ای را داشته باشن. هیچ جای دنیا، هیچ دینی، هیچ مذهبی، البته کم و بیش به صورت محدود هست چیزایی، ولی بسیار محدود و کم اثر و کم رنگ. این همه هیئت ها با این شور، با این هیجان، با این خدمات، هیچ جای عالم همچین پتانسیلی وجود نداره. این از برکت سید الشهدا برای ما مونده. اما همه نعمت ها شیطان میتونه باش بازی کنه و اون نعمت رو تبدیل به نقمت کنه، با همون نقشه ای که در جای دیگه قدم به قدم آدم رو منحرف میکنه در اینجا. خب سینه زدن برای سید الشهدا همه میدونند این یک ابراز احساسات پاک مذهبی است و سیره علما و بزرگان در دراز مدت از قدیم الایام اینا رو تأیید میکنین. اما کم کم جوان ها خود سینه‌شون رو باز میکنن جلو خانم ها. این اول انحرافه. یه خود بیشتر اصلا لخ میشن. خب شما حساب بکنید زنهایی که اومدن تماشا کنند برای عزاداری بکنند با این صحنه مواجه میشن، جوان، بدن لخ، بدن زیبا، یه شیطان همه چیز رو باطل میکنه، وارونه میکنه. جایی که باید جای نور باشی، جای تقرب به خدا بشی میشه جای بندگی شیطان. و دنبال شما چه مفاسدی به بار میاد. حالا ما یه چیزایی شنیدیم، الان انشالله که راست نیست اینا، در شبیه ها و تعزیه ها و اینا چیزایی عجیب و غریبی نرم میکنه، اینا دام شیطانه. در کنار این که ما باید تقدیس کنیم تقویت احساسات و عواطف را به وسیله مدداها، به وسیله سردمداران حیات و آس سخنرانها، مرثیه خوانها، اما باید حواسمون جمع بشه که پارا کج نزنیم. کج که شد کم کم به یه جاهای عجیبی مبتلا میشه. اون سینه باز کردن کم کم میشه قمزنی. قمزنی میشه یک اسباب رسوایی یا اسباب تبلیغات غلط علیه تشیع. میگن یه آدم ها دیوونه هستن. اینا رو برمیدارن نشون میدن توی تلویزیون ها دنیا پخش میکنن. میگن این که این امامی که رفت انقلاب کرد و به خیال خودش حالا همه دنیا رو میخواد بگیر، ببین اینا چیه به فکرش بگیر. اونا نیتشون خوب بود، میخواستن نهایت ارادت خودشون رو اظهار بکنن. میگن حاضر ما جانم بدیم. اما این طرفشون نمیخونند. معرفت اینجا ضعیفه. چه آثار بدی بری متردد. یا در موارد بعضی جشن ها و اینا چیزهایی که باعث میشه که برادران اهل تسنن ما رو ناراحت بکنه، بین ما دشمنی ایجاد بشه. خب کسانی گفتند، حالا نمیدونم راست میگن یا نه، اینا بهانه است، گفتند بعضی از شیعه ها رو که در مرزها و جای دیگه سر بریدن به خاطر بعضی رفتارهایی است که در قم و در بعضی جای دیگه علیه خلفا انجام دادن. حالا اگه واقعا اینجور باشه ما مسئول نیستیم؟ خون پاک این شیعیان ریخته بشه به خاطر اینکه حالا شما میخواد هرچی بگی تو خونت بگو، تسبیح دست بگو، هرچی دلت میخواد زیارت هاشو رو بخون. حالا چه لازم داری بیای توی حرم عزیز معصومه داد بزنی؟ این لجبازی برای چی؟ عبادت خوب عبادت تو خود خودت انجام میده، مخصوصا وقتی نهی ولی یه فقیه روش هست، یعنی حرام است، حکم به حرمت میکنه، فتوا نیست، فقط یه نباید بکنید، این به ضرر اسلامه. ما لجبازی بکنیم میگیم نخیر، اینا سنی گرایش تسننی داره و امثال اینا. در صحنه مراسم مذهبی، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، همه جا پای این خطوات شیطان در کاره. ما باید سعی بکنیم مسیر مستقیم را، متن جاده را حفظ کنیم، کنار نیاییم که یه وقت بلغزیم از جاده خارج بشیم بزنیم تو خاکی. متن جاده، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. بگیم ما بنده خداییم، هرچی خدا میگه باید عمل کنیم، بعد هم پا بر جا باشیم، پایدار باشیم بر این عقیده و بر این ایمان و بر عهدی که با خدای متعال داریم. و فقط الله و یاکم انشاءالله.